بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و محمد و عجل فرج و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. یه دو نکته در رابطه با آیه قبل مونده بود عرض میکنیم، انشاءالله در محضر آیه بعد هم قرار بگیریم. آیه قبل که دو جلسه یا سه جلسه در محضرش بودیم، بسم الله الرحمن الرحیم، لن تنولوا البر حتی تنفقوا مما تحبون و ما تنفقوا من شیء فان الله به علی. یه نکته اساسی است که تو تمام معارف دین ما گسترده شده است که این آیه هم اشاره و اشاره به او دارد. اون نکته این است که لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تا به حال بر رو چه به معنای عموم نیکی یا چه به عنوان مقام ابرار که یک مقامی است که رسیدن به اون مقام لازمش انفاق مما تحبون است، بیان کردیم که در مقام ابرار، ابرار اونجا هستن، ما هم با رسیدن به اون مقام به ابرار ملحق میشیم، به مقام ابرار. اما یه معنای ادق از این هست که اون معنای ادق از این مسئله این است که لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. حقیقت بر نه این که فقط مقام ابرار باشد، بلکه لن تنالوا البر رسیدن به خود ابرار است، یعنی اون نیل به خود ابرار است نه به مقام ابرار. یه موقع هستش که بر روی ابرار روی حقایقی میگیریم که مکانی دارند، جایگاهی دارند، که رسیدن به اون جایگاه لازمش این است که انسان تنفقو مما تحبون داشته باشد. اما یه موقع ابرار رو خود همین این انفاق مما تحبون میگیریم، به این عنوان که در روایات شریف دارد که نحنو اصل کل خیر و من فروعنا کل بر، ما اصل هر خیری هستیم و از فروع ما هر بری هست، و من البر الصلات و صیام و الحج و زکات و بقیه و من البر اینهاست. یعنی نه اینکه اینها وساطت پیدا میکنند برای رسیدن به مقام ابرار، بلکه خود این حقایق نوریه بریه ظهور ابرار و ارتباط با ابرار و حقیقت ابرار هستند. این کلا مسئله رو طور دیگری میکنه، نه قبلی ها رو نفع بکند، بلکه نه قبلی ها رو بالا میبرد. با همون بیانی که مفصلن در بحث های سنت یوسفی تو جلسات مختلف صحبت داشتیم که یه موقع هستش که ما از طریق اونچه که به عنوان خیرات و مبرات و خوبی ها و حسنات و این هاست خودمون رو نزدیک میکنیم به امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف، یه موقع هستش که خود این خوبی ها و حسنات امام است و نه اینکه اینها میرسانت بعدن، بلکه چی هستش؟ خود لقا اینهاست، چون اینها ظهورات او هستند. چنانچه دست و پا و چشم و ابرو بدن امام است و دست و پا و چشم و ابروی امام بدن امام محسوب می شود، همطور تو نظام اخلاقی و نظام اعتقادی همه این برها به لحاظ نظام اخلاقی ظهورات امام هستند. چنانچه دست و پا ظهورات بدنی امام بودن، اینها هم ظهورات چی هستن؟ خلقی امام هستن. لذا این ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و اگر ذکر خیر بشه شما اصلشید، شما فرعشید، شما اولشید، شما آخرشید، شما معدنشید. نه اینکه اینها بعدن میرساند به شما، نه، اول و آخر شمایید، اصل و فرع شمایید. اینجا هم که در روایت شریف می‌فرماید نحنو اصل و کل خیر، اصل هر خیری ما هستیم، و من فروعنا کل بر، شاخه های ما، همه برها شاخه های ماست، هر کسی به هر شاخه از شاخه های بر چنگ بزنه، به ما چنگ زده، به ما متوسل شده. با این نگاه انسان وقتی به کار خیر آغاز می کند و چنگ می زند، به امام رو کرده. در روایات شریف هم الا ماشاءالله این مسئله وارد شده که می فرماید که نحنو والله الحسنه، یا الحسنه والله ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام الحسنه، یا در حقیقت می فرمایند که تو همون روایات شجره طوبی که تنش در خانه امیر مؤمنان علیه السلام است و شاخه هاش که همه حسنات هست در خانه های مؤمنین پراکنده است و هر کسی به هر شاخه ای از شاخه های حسنات چنگ بزنه، به این درخت چنگ زده و این درخت درخت ولایته. پس همه اینها ظهورات ولایت هستند و فروعات ولایت هستند. خب با این نگاه اصلا مسئله از مسائل تکثر حسنات به یک وحدت ولایی و توحید ولایی انسان رو میرساند و مسئله خیلی متفاوت میشه. شوق انسان به عمل صالح و اون حسرت انسان از دست دادن عمل صالح خیلی متفاوت میشه. یه موقع من یک عمل صالحی رو به دست آوردم با انجامش، یه موقع هستش به لقای امام رسیدم با عمل حسنه، یه موقع هست انسان با یه عمل صالح که از دست داده یه عمل صالحی رو از دست داده، یه موقع هست با یه از دست دادن و پشت کردن به عمل صالح به امام پشت کرده. خب این خیلی متفاوت میکنه کار رو، شوق انسان رو به انجام عمل صالح و همچنین از طرف دیگر حسرت انسان رو در از دست دادن عمل صالح خیلی متفاوت میکنه. در این روایت، در این به اصطلاح روایت شریف هم، در این آیه شریف هم همین مسئله میتونه به راحتی تطبیق بشه که لن تنالوا البر، به اون مقام ابرار، که مقام ابرار یک مقام پردامنه است. از اولین بر شروع میشد که نیکی عمومی بود و حسنات عام بود تا به اون مراتب عالیش. میفرماید به اون موطن عالی این حقایق نوریه نمی رسد کسی مگر این که در این راه از اون محبوبهاش عبور کند. اگر از محبوبهای سافل و آفل عبور کرد، به این محبوب دائم و باقی می رسد، به این محبوب عالی و باقی می رسد. اگر از این سافل و آفل عبور کرد، به اون عالی و باقی می رسد. این یه نگاه دیگر است که همه اینها حشر با امام است، اما حشر با امام گاهی در مرتبه بدن امام است، گاهی در مرتبه خلق امام است و فعل امام یا ملکات امام است، گاهی در مرتبه ذات امام است، که این فناعات مختلفی برای انسان مطرح می شود که می فرماین گاهی مثلا فضیل ابن یسار منا اهل البیت، سلمان منا اهل البیت، بعضی از یاران و حواریون منا اهل البیت. وقتی منا میشه دیگه اون تو مقام، اون مقام فقط ارتباط فعل نیست بلکه رابطه صفات هست، رابطه ذات هست، که اینجا هم داره اون مرتبه عالی رو بیان میکند که لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تو بین انفاق ها که همه رساننده است و مرتبط کننده است، اونی که رابطه جامع و کامل ایجاد میکند اونجایی است که انسان از محبوبش بگذرد. او وقت این از محبوب گذشتن حتما یک مال کلان و کثیر نیست بلکه یک مال محبوب است. حالا این مال محبوب در زمان مختلف هم ممکنه مختلف باشد. یه موقع هستش که مثلا گرانی است، قحطی است، مثلا مشکلات هست، انسان از اون چیزی که دارد میگذرد. خب خیلی اینجا مهمتر است. تا وقت عادی خب این باز متفاوت میشه، چه نسبت به چیزی که محبت دارد. هرچند ممکنه کالای دیگری به حال اون فقرا نافعتر باشد، اما نمیگه که ببین کدام نافعتر است به حال فقرا او رو بده، میگه چون میخواد انسان رو بسازه، میگه ببین کدام محبوبتر نزد توست او رو بده. یعنی کسی که محبوب نزد خودش رو داد، اون موقع بقیه رو دادن براش چی میشه؟ راحت میشه. لذا این هم یک نوع ادب، تأدیب است که نه فقط نمیفرماید که ببین کدام به حال فقرا نافع تر است. تو حال عادی که کار محور باشد، آدم باید بگه اونی که به حال فقرا نافع تره. اگر این مثلا وسیله برای تو محبوب توست، اما تو یه مثلا مال فراوانی داری میتونی او رو بدی، او رو بده چون به حال فقرا نافع تر است. میگه نه، اونی رو که محبوب توست بده، اگر او رو دادی به این مقام میرسی. اون دادن او جای خودش فضیلتی است، اما اگر این رو دادی راه تسهیل میشه که اونها رو هم بعدن میتونی بدی. یعنی این مثل این میمونه که چون که صد آمد نود هم پیش ماست، اگر از محبوب گذشت، از اون جاهایی که این رابطه حبیه به این شدت برقرار نیست گذشتن راحت تر است. اوج رو ایجاد کرد، بقیه به تبع ایجاد خواهد شد. خب اینم یه نگاه. در همین رابطه یه روایت شریفی هم هستش که در اون روایت شریف می‌فرماید که اون روایت هم زیباست، که در اون روایت شریف، اگر من روایتش رو یادداشت کرده بودم، بله این روایت شریف از مفضل است. مفضل میگه که من بر امام صادق علیه السلام وارد شدم و همراه هم اموالی بود که فوضعته بین یدیه، او رو در پیش روی حضرت قرار دادم. حضرت پرسیدن این چی هستش؟ عرض کردم که این سلت و موالیک و عبیدک، اینها از طرف دوستان شماست فرستادن. بعد فرمودن که من این رو نمیپذیرم و حاجت ندارم من به این، و اگر برای ما قرار اینو داده بشه، نه از باب حاجت ما به این هاست، بلکه از باب حاجت شما به این دادن است. چون با این دادن شما، با این سله و این به اصطلاح دادن های شما، از حضرت نقل میکند که سمعت ابی یقول من مزت له سنتون، که یک سال اربرو بگذرد که لم یصل نامن مالهی قل او کسر، که از مالش کم یا زیاد در راه ما صرف نکرده باشد، به ما نرسانده باشد. اگر یک سال بگذرد، این لم ینظر الله الیه یوم القیامه، روز قیامت خدا به او نگاه نمی کند. بعد الا ان یعفو الله عنه، که مگر خدا از او بگذرد. ثم قال یا مفضل انها فریضتون فرضها الله علی شیعتنا فی کتابه اذ یقول لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون فنحن البر و تقوا، ما خود اون بر و تقوا ماییم. لن تنالوا البر حتی تنفقوا، ما خود اون بریم. یعنی یه موقع است میگیم این طریق برای رسیدن به بر است، تو مرتبه اول. یه موقع میگیم ما خود در حقیقت بریم، این مرتبه ادق. که اون روایت هم که نحن اصل کل خیرم دلالت بر همین داشت، که ما اصل کل خیر هستیم. خب با این نگاه ادامه داره روایت، با این نگاه بحث یه قدری از اون مرتبه قبل دقیق تر میشه. البته روایت دیگری هم هست که ناظر به همین مسئله است. خواستم این رو هم عرض بکنم که سعی بکنیم این رابطه توحید ولایی رو تو تمام اینها تذکر به خودمون داشته باشیم. این تذکر خودش یه ذکره که شوق به عمل برای انسان ایجاد میکند. تو همه ابواب بر هم اینجوریست، چنانچه تو اون روایت شریف میشموره از توحید که میفرماید که و من فروعنا کل بر و من البره، من تازه از بعض از توحید و صلات و صیام و الحج و همه اینها رو میشموره که چی هستش؟ همه اینها جزو بر هست و اینا فروع ماست. فرو یعنی شاخه ها، یعنی ظهورات، یعنی ارتباط با اونها ارتباط با ماست، نه ارتباط با اونها رساننده به ماست. یه موقع میگیم ارتباط با اونها رساننده به ماست، یه موقع میگیم ارتباط با اونها ارتباط با ماست. این ارتباط با ما بودن، اون وقت مسئله رو تو نظام الهی و بخصوص اشباع شدن بحث محبت که مما تحبون در اینجا اون وقت خیلی خودش رو، یعنی مثل میمونه که هر کدام از این وزنهای مما تحبون رو انسان داره میزنه، وزن ولایت رو داره میزنه، آماده میشه برای زدن وزن بالاتر محبت اهل بیت علیهم السلام. پس این خودش زدن وزنه محبت اهل بیت هست که از انفاق، از مما تحبون، از اون چی که دوست دارد میگذرد تا یه محبت بالاتری رو برای خودش آشکار بکند. آشکار بکند، این آشکار کردن غیر از اینکه ایجاد کردن است، آشکار بکند. انشالله خدای سبحان ما رو از مصادیقش قرار بده. البته بله، اونم مصداق انفاق. حتی در روایت دارد که متعددم داریم، به خصوص تو بحث قدیر داریم، که اون چه که در راه تثبیت ولایت اهل بیت علیهم السلام خرج میشه، تثبیت ولایت همون مخارج جلسات اهل بیت، مظهری از مظاهر تثبیت ولایت دیگه، اون چه که در راه تثبیت یا در راه ولایت به این عنوان خرج میشه، هزار هزار برابر اون اثرش نسبت به مصارف خیر دیگه است. یعنی این برای ما تو ابتدا شاید یه خورده بله روایت مختلف آمده، گاهی 2000 اسنان الف یا 100 برابر یا 1000 برابر، متعدد روایات در قدیر آمده، در هم اقبال سید ابن طاووس رجوع میتونید بکنید، هم شاید تو مفاتیح هم بعضی از یک دو تا از روایت های ذکر شده، تو اقبال شاید بیشتر ذکر شده که این نگاه که چون او سرشاخه است، وقتی که او باشه همه اینها هست، او تثبیت بشه همون تنه است، که اون تنه که تثبیت بشه شاخه ها هست، شاخه ها میشن فروعاتش، تازه شاخه ها دیدن شاخه ها به عنوان فروعات متصله یه نگاهه که انسان وقتی داره خرج میکنه، مثلا داره خرج میکنه به عنوان اینکه برای کسی به عنوان محب اهل بیت خرج میکند، اینم تثبیت به اصطلاح اون وقتی این اظهار میشه، دیده میشه، تثبیت میشه، که همون روایت شریفی که سلام علیکم ورحمت الله، که من این رو قرضم رو دارم ادا میکنم به لحاظ اینکه تو محب اهل بیتی، این اون هم میگه منم بخشیدم چون تو محب اهل بیتی، بعد اونجا خدای سبحان فرماید، خدای سبحان حتی انهما از زن، همه گناهان اونها رو به واسطه این عمل ساده شون ریخت، و همه سیئات به واسطه این که ظهور اون عملشون ظهور ولایت شد. یعنی مثلا حتی میخوام بگم اینقدر تا اینقدر میاد که اون نظام اعتقاد ولایی تو عمل تثبیت بشه، خیلی کار ازش میاد. حتی مثلا اگر بخوایم مثال بزنیم، اگر یه کسی میبینه، مثال دیگه میخوام فقط در حد مثال باشه، یه ماشینی ازش سبقت گرفت مثلا، بعد سبقت پشت این نوشته یا فاطمه الزهرا، فاطمه جان من به خاطر تو مثلا میگذرم و مثلا دنبال ادب کردن این نمیرم، این عملش نازله چیه؟ یک اعتقاده. وقتی عمل نازله اعتقاد شد، عمل عظیم میشه. همون جوری که تو بحث الانسان داشتیم که ارادت الفاعل وقتی محو در اراده آمر بشه و آمر رو خدا یا ولی خدا بگیریم، عمل عمل او محسوب میشه. تا اینکه یه عمل رو انسان تبعیت میکند اما اراده خودش میبینه، خب این عمل عمل خودشه. اینجام دارن به ما افق ایجاد میکنن که شما وقتی دارید این عمل رو انجام میدید، این عمل رو چی ببینید؟ لقا ببینید، رابطه ببینید، حضور ببینید. وقتی این رابطه دیده شد و حضور و لقا دیده شد، قطعاً تو این حیطه جزا داده میشه، نه تو حیطه یه عمل خیر به تنهایی گسسته. ببینید چقدر ما اون بینشمون که العلم و امام العمل افق میده به عمل. یه عمله به فرمایش به صلاح است آیت الله بهادینی رحمت الله علیه، یه نماز گاهی یه نماز خوندن، پیغمبرم نماز خونده، مأمومین پشت سرش هم نماز خوندن، اما او تمام آسمان ها و عرش و کرسی رو در نوردید با همون عمل، ولی این هم در همین به صلاح عرزین سبع با این عملش چکار کرد؟ فرو رفت و اونجور خلاصه هبوط داشت میکرد با همین عملش. پس عمل فیزیکی گاهی یکیه، اما عمق عمل به اون بینش و عقبه ایست که در رابطه با او قرار داره. پس حسرت انسان در این که چقدر از دست داده خیلی زیاده. در روز قیامت این رو شاید اگر اشتباه نکنم مرحوم ابن فهد هلی نقل میکند که میگه در روز قیامت قبل از این که انسان وارد بهشت بشود، بهشت نشون میدن که جایگاه تو با همین اعمالی که انجام دادی، با همین اعمال نه بیشتر، با همین چیزهایی که در رصد تو قرار گرفته بود میتونست اونجا باشه، که نشون میدن جایگاه صدیقین رو بهش، ولی کن با توجه به این که تو اون مرتبه رو به دست نیووردی با همین اعمال، جایگاه تو الان اینجاست قبل از ورود به بهش، چون بعد ورود به بهش این حسرت ها دیگه در کار نیست، این قبلشه که خودش یک از دست دادنی بوده که تو دنیا براش امکان پذیر بوده ولی از دست داده، لذا خود این حسرت باید اونجا تجلی بکند. خب مگه در زیارت جامعه نداریم که ارکان توحید شما هستید؟ مگر در اونجا نداریم که فقط توحید از راه شما میشه رسید؟ یعنی همون توحید ولایی که همه اعمال کسراتشون به یه توحید برمیگرده، که این توحید ولایی مقدمه توحید الوهی است، که اگر از این راه کسی اون پراکنده ها رو بخواد وارد بشه، پراکنده ها نمیتونه انسان رو به خدای سبحان برسونه مگر از راه توحید ولایی، که همون جوری که و ما نودیه به شیئن مثل ما نودیت بالولایه، که مثل اون چیزی که بالولایه ندا شده، درسته که بنی الاسلام علی الخمس، اما در حقیقت هیچ چیزی مثل اون چیزی که، چون اون ولایت توحید رو ایجاد، روح اینهاست، نسبتش با اینها نسبت ارضی نیست، در عینی که نسبت ارضی هم هست به عنوان اینکه این ولایت، ولایت حاکمیتی است، نه فقط ولایت قلبیه باشه، ولایت حاکمیتی است، در این حال او ولایت قلبی است که در این حالی که اون ولایت حاکمیتی است که اینها رو به وحدت میرسونه. یا تعبیری که حضرت زهرا سلام الله علیها دارن که نظاماً برای به اصطلاح تمام اعمال ما، اون ولایت شما نظام نخ تسبیحه که همین کسرات رو به هم دیگه چیکار میکنه؟ متصل میکند، نظم میده، اینها رو به هم مرتبط میکند، که همون توحید ولاییه که نظام میشه. نه دیگه، اون در حقیقت توحید ولایی که رسید، توحید ولایی خودش اون وقت حقیقتش میشه توحید الوهی. یعنی اینجا نه اینکه اینها یه جایی هستن از این طریق بعد آدم میرسه به یه جای دیگری، اون که مثل انا مدینه العلم و علیون بابها، که اون باب با مدینه اتحاد داره، نه اینکه باب یه جایی است انسان ازش عبور میکنه بعدن میرسه. این حقیقت در حقیقت ظهورشه که از این راه فقط میشه این کار رو کرد، راه غیر از این نداره. این بیان همون هاست. خب چند نمونه از این کسانی که در زمان پیغمبر این آیه شریفه رو وقتی شنیدن، یکیش رو عرض کردیم، زید ابن حارثه بود که اسبش رو بخشید در راه خدا انفاق کرد که خیلی دوست داشت. یکی دیگرش یک ابو طلحه انصاری است که این ابو طلحه انصاری یه باقی داشته روبرو مسجد پیغمبر، یعنی دیگه نزدیکترین، الان اگه بخوایم حساب کنیم، مثلا شما حساب کنید یه جای خیلی مرغوبی که تو شهر باشه، حالا بگید مثلا اینجا حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، مشهد مثلا خود حرم امام رضا علیه السلام، یا هر جایی که بهترین جای شهر محسوب میشه، قلب شهره، روبرو مسجد پیغمبره، این باغ هم خیلی باغ زبانزدی بوده از جهت هم درختان خرماش، هم آب شیرین گوارای جاری که داشته در اونجا، به طوری که پیغمبر اکرم گاهی مسجد که تشریف میوردن سلام علیکم و رحمت الله میرفتن از آب این باغ میخوردن دیگه. حالا اینا هم همه شرف مزید بر شرفش ایجاد میکند. وقت زبان زد بوده تو بین همه باغات، زبان زد بوده، هم مکانش، هم جلوش، هم بزرگیش، هم آبش، همه چیز زبان زد بوده. اون وقت وقتی این آیه رو شنید، بهترین چیزی که متصور بود کسی داشته باشه این باغ بود که جلوی مسجد پیغمبر این همه خلاصه شرافت، او رو بخشید در راه خدا. پیغمبر اکرم هم قبول کرد این بخششش رو، منتها گفتش که این رو صرف فامیل و نزدیکان خودت بکن، مثل همون جایی که اسب رو وقتی بخشید او رو پیغمبر به فرزند زید ابن حارثه در حقیقت داد، که باز دم دست. ببین اینا چقدر لطافته، یعنی اینا خیلی لطافت میخواد، خیلی لطافت میخواد. ماها خلاصه اگر ببخشن همچین با چنگ و دندون میگیریم، از دست طرف هم دور میکنیم نکنه پشیمون بشه و دوباره بگه مثلا بگیرم مثلا یه جوری. میگه نه، این رو گذاشت دم دستش، خلاصه این که بخشیده دم دستش گذاشت که این رو بده به نزدیکترین هات، که اون تعبیر این است که این رو در حقیقت قرار داد برای نزدیکان اوست، که بله میگه درآمدش هم خیلی زیاد بود و انفاق کرد و پیغمبرم فرمود این تجارت خوبی است، آفرین بر تو، یعنی دیگه آفرین پیغمبر رو هم به دنبال داشت. بعد میگه ولی پیشنهاد من این است که این باغ را به فقرای فامیل و بستگان خیش دهی. او قبول کرد و باغ را بین آنان تقسیم نمود و برای اونها قرار داد. اینم بله بله. حالا یه چیزی تو ذهنم اومد وقتی که مادر موسی علیه السلام موسی رو انداخت تو آب، تو اون مثلا صندوق. خدای سبحان برای این که دل این مادر رو خیلی متلاطم تر بکنه از این که هست، در بعضی از نقل ها داره که این آب چند بار این چیز رو اوورد به سمت مادر، دوباره این هولش میداد که بره. هر باری که هول میداد یه دل کندن بود، یه مردن و زنده شدن بود. هر باری یه مردن و زنده شدن بود، یه بار نمرد و زنده شه. خیلی سخته ها، یعنی این دل بکنی بفرستی بعد این برگرده دوباره، که انهو موسا برمیگشت به سمت مادر، مثل یه بچهی که بهت بگن رهاش کن بعد بچهی برگرده. این آمدن که این خیلی برای دل مادر چی بود. حالا اینم که در اینجا نزدیک قرار میدن دیگه مال این نیست، اما دائما جلو چشمش هست. گاهی یه وجهش هم همینطور میتونه باشه که در این که سله ارحام خیلی آثار عظیمی دارد، در این حال این دلکندن این هم چی شده؟ یه بار نشده. بالاخره میگه این باغ من بود دیگه، گاهی رد میشه میگه این باغ من بود دیگه، دوباره دست همین نزدیکانش توش هم میتونه بره، تصرفم توش گاهی ممکنه تا حدودی، اما دیگه مال اون نیست الان دیگه. اینم میتونه وجهش باشه، نمیگیم حتما، اما اون جهتی که در ارحام تأثیر انفاق خیلی عظیم تر است، اون یکی از بحثایی است که باید یه وقتی راجع به این بحث روایات مسئله بحث خوبی هم میشه، که همون اگر یادتون باشه تو اون بحث به اصطلاح خانواده ولایی تو اهل بیتی ها این بحث رو کردیم که گاهی رابطه تینی، اون رحم تینی رسانندگیش به رحم ولایی خیلی شدیده، یعنی رابطه رحم تینی در رسیدن به رحم ولایی خیلی شدیده. لذا این که انسان ارحامش رو با این انفاق خوشحال بکنه، این غیر از اون انفقوم ما توهبون سبب مضاعف براش ایجاد شده، که اون سبب مضاعف چیه؟ اون سبب مضاعف که انفاق یه سبب بود که انفقوم ما توهبون بوده، سبب مضاعفش این بوده که این انفقوم ما توهبون نیل میخواست ایجاد کنه به اون ابرار، درسته؟ حالا انفاق برای زویل ارحام و ارحام هم خودش یک سبب علاهده است برای رسیدن به رحم ولایی، از رحم تینی به رحم ولایی. اکرام رحم تینی نزدیک شدن به رحم ولایی رو نزدیک میکند و به دنبال دارد. پس این یک انفاق متحبون کرده که به رحم ولایی نزدیک شده، یک انفاقش رو در رابطه با رحم تینیش قرار داده. سرعت، مثل امروز مثلا میخوان توی مواد میگن کاتالیزور، میگن کاتالیزور چیکار میکنه؟ کارش این است که اون سرعت واکنش ایجاد میکنه تا به نتیجه برسه. یعنی اگه قرار بود این واکنش مثلا 2 روز طول بکشه تا به نتیجه برسه، چند ساعت طول بکشه تا به نتیجه برسه، با این ماده کاتالیزور میتونن چیکارش بکنن؟ مثلا این رو تو 1 ساعت به نتیجه برسونن. سرعت در نتیجه ایجاد میکند. وقتی انفاق در راه رحم تینی شد، سرعت در نتیجه ایجاد میشه و رسیدن نیل قویتر و شدیدتر و سریعتر میشه. خب اینم یه بحث. معلومه شما نمیخواید بذارید که ما آیه بعد رو وارد بشیم. یه به اصطلاح نقل های دیگری هم در رابطه با همین مسئله مثلا چیز نقل کردن، این آیه و تمسک به این آیه نقل کردن، که دیگه حالا اونا رو دیگه طول میکشه. بله. خب بله دیگه. خب اون اول گفت نیکی لیس البر لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن. خب با اینجا نزدیک میشه دیگه اونم. بله اینو تو اون جلسه قبل هم که نه این جلسه قبل، این جلسه قبل از اینم گفتیم، آیش هم من اینجا نوشتم که همین آیه 777 سوره بقره از جمله مصادیق همین بحث است، که فقط بر نیکی نیست که اینجا بگیم لن تنالوا البر یعنی نیکی، البته بر مقام ابرار است و البته دقیق تر خود ابرار است، یعنی لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمنه. پس لن تنالوا البر یعنی به اون من آمن، لن تنالوا البر یعنی چی؟ به همون من آمن، من آمن بالله، که در حقیقت میشه بار، که همون نه مقام ابرار بلکه خود ابرار، که حالا عرضم کردیم دیروز که ابرار آخرین مقام حضرات معصومین علیهم السلام نیست، بلکه چی هستش؟ یشهده المقربون، نشون میده که مقام ابرار هم بالاتر دارد. اینم یکی از ظهوراتشونه. بله خب ببینید، وقتی که شما بر رو اون مقام یا خود بار گرفتید یا مقام ابرار گرفتید، اون وقت تو نظام الهیش طولیه دیگه، فقط یعنی دیگه مسئله نظام طولیه فقط، همون جوری که از بر نیکی به بر نیکو و از بر نیکو به بر ابرار و از بر ابرار به خدای بار در حقیقت رساندید، اینها طولیه دیگه طولیه نظامش. بله در آیه بعدی که در محضرش هستیم میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراة قل فاتوا بالتوراة فتلوها ان کنتم صادقین. این آیه شریفه دنبال همون آیاتی است که مربوط به جریان یهود بودش و اهل کتاب بود. اینجا می‌فرماید یکی از چیزهای مهمی که یهود علیه مسلمان‌ها خیلی استفاده تبلیغاتی و جنگ تبلیغاتی رو روانی کردن مسئله نسخ بود. چند بار اینها به این بحث نسخ تمسک کردن تا رابطه پیغمبر رو با انبیاء سابق منقطع کنن، بگن این پیغمبر از نسل و رابطه انبیاء سابق نیست، نمیتونه دینش الهی باشد. یکی جریان قبله بود که تو سوره بقره مفصل عرض کردیم که چون یهود نسخ رو قائل نیستن، هر جا یک حکم نسخی بیاد اینها کلن در مقابلش می ایستن که نسخ نسبت به خدا راه ندارد، چون خدا عالم مطلق است، نسخ مربوط به کسی است که علم مطلق ندارد. یه چیزی رو تا اینجا می دیده، حالا فهمیده اشتباه بوده، غلط بوده، چیکار میکنه؟ حکم رو عوض میکند. نسبت به انسان ها نسخ امکان پذیر است، اما نسبت به خدای سبحان نسخ امکان ندارد، اونها میگن. در حالی که نسخ نه این است که خدای سبحان علمش در این مرتبه بود و بعد وقتی جل کرد رسید به این زمان دید این اشتباه است و چیز دیگری لازم است و او رو نسخ کرد و حکم دیگری رو اعلام کرد، بلکه لازم بوده در این دوره این حکم باشد و عمدش هم از ابتدا برای خدای سبحان معلوم بوده و لذا مرحوم علامه می فرماید هر جا حکمی باشد که میخواد بعدن نسخ بشه حتما یه قرینه هم در آیه قرار داده شده که این حکم یک اجلی دارد، یک مدتی دارد، یک پایانی دارد، یک قرینه براش قرار داده شده، بعدن که نسخ میشه قرینش هم معلومه که قرینه هم بوده، لذا اینجور نیستش که بعدن بفهمد که اینجور بوده که این راه نداشته باشد به نسبت به خدای سبحان. اما یهودی همچین قوقاسالاری رو داشتن و هرگاه که یه همچین مسئله پیش می آمد این جنگ روانیشون داشتن. از جمله تو جریان وقتی که گوشت شتر و شیر شتر حلال بود از جهت حکم اسلام، ولی در یهود به واسطه ای که از زمان یعقوب نبی سلام الله علیه که یعقوب گوشت شتر بهش نمی ساخت، بر خودش حرام کرد او رو، الا ما حرم اسرائیل و علی نفسه، که اسرائیل خود حضرت یعقوب سلام الله علیه هست، بر خودش او رو حرام کرد و یهود هم به دنبال این مسئله، بنی اسرائیل هم به دنبال این مسئله گوشت شتر و شیر شتر رو برای خودشون حرام کرده بودن، یا لحم شحم در حقیقت گاو رو مثلا و گوسفند لحم شحمش رو که اون پی مخصوصی است که در بعضی از قسمت‌های چیز هست، او رو برای خودشون حرام کردن. اسلام اینها رو حلال کرد و با حلال کردن اینها شروع کردن هجمه که شما اون چرا که حرام بود در نزد خدا که در دین ابراهیم شما دارید چیکار میکنید؟ حلال میکنید. حرام خدا رو حرام کرد، حلال حرام خدا رو حلال کردید. و پیغمبر اینجا جواب داد که در خود تورات شما هست که همه چیز کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه، یعنی نزد ابراهیم خلیل اینها حلال بود. این رو یعقوب سلام الله علیه بعد از ابراهیم خلیل، بعد از اسحاق نبی که یعقوب نوه حضرت ابراهیم است، اون خلاصه در تورات شما هم آمده که این رو حضرت یعقوب حرام کرد بر خودش، نه اینکه از زمان حضرت ابراهیم حرام شده باشد. پس نسخ در کتاب خود شما در تورات هم بهش تصریح شده. این گونه نیستش که نسخ فقط در رابطه با ما باشد. در نزد ابراهیم حلال بود، ابراهیم خلیل، و بعد یعقوب سلام الله علیه بر خودش حرام کرد این رو. پس اگر نسخی میخواد باشه، ابتدا در کجا آمده؟ در خود کتاب شما آمده. لذا بعضی خواستن بگن آفاکم الله، بعضی خواستن بگن که آیا این حجمه از جانب مسلمانها به یهود بود بعد از این آیه که آمد؟ حجمه مسلمان هاست به یهود که شما که قائل به نسخ نبودید، در تورات آمده فتلوها، اون رو بخونید، فتو به تورات فتلوها ان کنتم صادقین، ببینید خود توراتتون هم آمده، اگر مردید خود تورات رو بیارید بخونید که در اونجا این نسخ آمده. بعضی خواستن بگن نه، این همون حمله دوباره یهود است در این مسئله به مسلمان ها، که ظاهرا این واضح تره، این حمله که میخواستن بگن شما حلال کردید حرام خدا رو، اون چی که در دین ابراهیم خلیل حرام بوده شما حلال کردید، در حالی که قرآن میفرماید این در دین ابراهیم حلال حرام نبوده، بلکه این رو یعقوب بعد از ابراهیم حرام کرده و این هم در تورات شما هم این آمده. این مسئله به اصطلاح بحث های مختلفی رو داره دیگه، خیلی این آیه شریفه رو بحث‌های مختلفش رو به اصطلاح عرض نمی‌کنیم، فقط دو سه تا نکته. کل الطعام نشون میده طعام شامل همه طعام هاست، نه طعام رو که در بعضی از لغت‌ها به گندم فقط معنا کردن، که در نزد عرب طعام منصرف به چی بود؟ به گندم فقط بود، که اگر میگفتن طعام به صورت کلی و مطلق، مقصود از چی، ازش چی بود؟ ازش گندم که اون به اصطلاح نوع اعلای طعام و عمومی طعام است برای همه مقصود باشد. بله، حالا اون رو داری، اونم تو بحث بعدی میاد که تو همین جا هستش، که اینها در حقیقت به اصطلاح بعد از این که اون ظلم رو کردند، که تعبیر آیه شریفه این استش که بله بعد از ظلم اینها این حرام شد برشون، تو همین خود متن فبظلم من الذین هادو حرمنا علی، بله تو اومده، که اونم یه بحث دیگری است که باز استشهادی است از همون آیه که خدای سبحان میفرماید در قرآن، که وقتی که یکی از بحث‌های مهمه، که چون حالا اینجا آیه این رو اشاره نکرده نخواستم عرض بکنم، و الا این مسئله که اگر امتی ظلمی رو مرتکب بشن به صورت جمعی، محرومیت هایی رو به دنبال داره. اگر در زمان انبیا باشد، ممکن است تشریع جدیدی برای اینها در زیقی که براشون ایجاد میشه، مثل همین فبظلم من الذین هادو حرمنا، چون ظلم کردن ما هم براشون یه جاهای حلال ها رو چکار کردیم؟ حرام کردیم. اما اگر در زمان جعل در حقیقت حکم جدیدی نباشد، مثل زمان انبیا نباشد، شاید از این استفاده بشود، محرومیت هایی که ایجاد می شود تکوینا، یا به اصطلاح اون که در روایت هم گاهی اشاره شده که قلاء مثلا کالاس، نرخ ها بالا رفتن، قحطی، مشکلات، اینها مربوط باشد به ظلم هایی که محقق می شود، که یکی، البته نه این که هر جا غلا بود، ببینید قاعده دو طرفی نیست، هر جا قیمت بالا رفت دلیل در حقیقت بر این که ظلم اجتماعی بوده نیست، اما اگر ظلم اجتماعی باشد به دنبالش یکی از نتایجش این هست. پس قاعده کلیتش از این طرف هست، اما کلیت از اون طرف نیست که نقیض به اصطلاح موجب کلیه، نقیضش چی هستش؟ سالبه جزئی است، نه این که در حقیقت موجبه کلیه باشد. که بله، بله، چرا؟ نه خب همین که اینها به دنبال او تشریع دیدن این رو، لذا با این که خدای سبحان بر اینها حرام نکرد، تعبیرم دقت بکنی، الا ما جا خودم رو، نه اینا خودشون حرام کردن، منتها این حرام شدن جزو دینشون الان، یعنی این رو جزو شریعتشون میدونستن که بر همه بنی اسرائیل چی شد این؟ چون آیه میفرماید چی؟ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علا نفسه. علا نفسه، نه علا در حقیقت امته، علا نفسه. یعنی پس این میتونست به واسطه اون مریضیش این رو بر خودش چیکار کرده باشه، اما شما اومدید چیکار کردید؟ الان استشهادی که اونا دارن میکنن این است که چرا شما اینو حلال کردید؟ میگه اصلا این حرام نشده بوده، این به اصطلاح یعقوب سلام الله علیه این رو بر خودش حرام کرد چون بهش نمیساخت که من نمیخورم از این، اصلا این حرام نشده بوده، منتها شما در اثر افراطی که داشتید بر خودتون این رو حرام کردید و بعدم اینو حکم خدا دونستید و بعدم وقتی حکم خدا دونستید حالا میگه چرا حلال شده. میگه اصلا این الا محرم اسرائیل علی نفسه است که این خودش بر خودش. این یه نکته است. بله، نه از نگاه اونهاست، چون اینها در حقیقت چی میدیدن؟ حرام میدیدن. یعنی اون بله بله، ببینید این از چند جهت خلاصه مسئله در مقابل این است. یکی که حرم اسرائیل علی نفسه، بر خودش بود، اصلا حرام نشده بوده. دومش این بوده که تو خود توراتتان آمده که این بر ابراهیم حلال بود. از زمان یعقوب اگرم حرام شده باشه حرامه، اگر از زمان یعقوب حرام شده باشه نسخ شده و این علیه شماست، شما خودتون اظهار کردید که لذا من میخوام بگم پیغمبر، من میخوام بگم من تابع ابراهیمم، نه تابع یعقوب نبی، من تابع ابراهیمم و ابراهیم خلیل این رو چیکار میکرده؟ حلال میدونسته و من میگم حلاله. ببینید آیه از چند جهت علیه چی هستش؟ علیه اونهاست و اینها میخواستن این رو مستمسک علیه پیغمبر قرار بدن، بلکه دیدن این علیه خودشون شد، اونم با استشهاد در خود تورات. بله، بعد تو ادامه آیه یک مشکلی که بعضی بهش مبتلا شدن این است که الا ما حرم اسرائیلو علا نفسهی من قبل ان تنزل تورات، من قبل از اینکه تورات نازل بشه. میگن آخه یعقوب با موسی علیه السلام فاصله شون چند صد ساله، حضرت یوسف فرزند یعقوب است که بعد بین یوسف و موسی علیه السلام بین همه اینها میگن حدود 400 سال، حالا بگید مثلا چند سالش هم بخشیده شد، 300 سال در حقیقت چی شده؟ فاصله بین یوسف نبی تا موسی کلیم است. حالا حضرت یعقوب تازه قبل از یوسف بوده، پس این که میفرمه من قبل ان تنزل تورات چه معنا میده؟ میفرماید اینجا به قرینه نزول تورات روشن است که میخواد بفرماید که الا ما حرم اسرائیل علی نفسهی من قبل ان تنزل توراته، نه این که در حقیقت بخواد تورات رو بگه تا اون موقع حرام بود، از وقتی که تورات نازل شد بعد حلال شد، نه، بر اسرائیل، اسرائیل قبل از این بوده، این مربوط به زمان موسی علیه السلام است و فاعلش اگر حذف شده و نیامده به لحاظ وضوح مسئله است که نازل کننده تورات و اون کسی که تورات برش نازل شده موسی کلیم است که من قبل ان تنزل، که کان هلن من قبل ان تنزل، نه در حقیقت حرم اسرائیل من قبل ان، یعنی من قبل رو متعلق به چی بگیریم؟ کان هلن، نه متعلق به حرم اسرائیل. اگر حرم اسرائیل من قبل باشه میگیم آخه چطور این حرام کرد من قبل ان تنزل، چه ربطی بین این ناست؟ اما اگر گفتی کان هلن من قبل ان تنزل، خب بله این کان هلن من قبل، قبل از اینکه تورات بیاد اون حلال بوده، پس این سازگاره. بله، اینم یه نکته هستش. که نکته دیگرش این هستش که قل فتو به تورات فتلوها، این فتو به تورات ازش یه ظاهری استفاده میشود که تورات در دسترس به راحتی نبوده، نمیفرماید فتل و تورات یا مردم بخونید تورات رو، نشون میده تورات رو اینها اینجور در دست، امروز هم اینها اون عصر رو اینجور در دسترس قرار، درسته کتاب عهد قدیم و عهد جدید الان با هم چاپ شده اینجور، اما اینها نسبت به کتابهاشون و کتابهایی که رجوع دارن بهشی خصتی دارن، به راحتی در دسترس قرار نمیدن که فتو به تورات بیارید و فتلوها بخوانید، نشون میده که در حقیقت آوردن و خواندن، خود این آوردن یک در حقیقت توش معنایی خوابیده، و الا اگر در دسترس بود گفت خب توراتو بخونید، نمیخواد فتوها نداشت، این فتلوها میخواست کفایت میکرد، اما فتو به تورات فتلوها این نشون میده که آوردن و خواندن همونی که دستتون هست، همونی که الان پیشتون هست، نه اون توراتی هم که
به اصطلاح تحریف نشده باشد و ما به او قائل باشیم. نه، همین هم که الان دست شما هست، این فتو به تورات فتلوها به همین هم کفایت میکنه. تورات، بله، میگه تو تورات شما ذکر شده همینم که این خود یعقوب بر خودش حرام کرد این رو، نه اینکه از زمان ابراهیم باشد. اینم شاهد دیگریش. ان کنتم صادقین، اگر توی مسئله اهل صداقتید. دنبال مسئله، چون عرض میکنم که یه خورده میخوایم اینها رو زودتر بگذرونیم، حالا اینها مرحوم علامه هم نکاتی فرمودن که دیگه اینها رو دوستان خودشون رو مطالعه میکنن. اون قسمت آیه بعد که فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فاولئك هم الظالمون، وقتی مسئله اینقدر روشن است که در رابطه با شما تو تورات خودتونم هست، نمیخواد به قرآن ما استدلال بکنید، تو تورات خود شما هست ولی حاضر نیستید تورات خودتون رو هم ببینید. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك، اگر کسی بخواد در حقیقت کار بکنن، این فمن افترى بحث در این است که دنباله کلام پیغمبر است که داشت به اینا میگفت که فتو به تورات فتلوها ان کنتم صادقین، دنباله کلام پیغمبر است به اونها، یا کلام خداست به عنوان یک به اصطلاح تطیب قلب برای پیغمبر اکرم که مرحوم علامه فرماید این کلام الهی است به لحاظ اون ذالکه، که این در حقیقت من بعد ذالکه و الا میگه من بعد ذالکم که خطاب رو به همه اونها و بنی اسرائیل باشد، من بعد ذالکه چون خطاب به پیغمبر میشود، این آیه فمن افترا کلام الهی است که خدا اینجا تهدید میکند برای تطیب قلب پیغمبر که دیگه واگذارش کن به من. فمن افترا، اگر کسی اهل افترا باشد، اون هم کذب بر خدا ببندد که بخواد بگه این نسخ امکان پذیر نیست یا از اول حرام بوده، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك، یعنی من بعد تبیین، من بعد روشن شدن و آشکار بودن، فاولئک هم الظالمون، نمیخواد بگه اینها داخل در ظالمون هستن، اصلا ظالم اینها هستن فقط. اینم میگن قصر قلبه، یعنی به جای اینکه بیاد مستقیم بگه که اینها در حقیقت به ظالمین ملحق میشن و از ظالم، میگه نه اصلا ظالم اینها هستن، یعنی او رو اصل قرار میده که کأنه ظالم غیر از اینها نیست. این از باب شدت تأکید است در اینکه کار اینها شدت ظلمش اینقدر زیاده. اینم آیه با همین نسبت انشالله دوستان تتمش رو میبینن. و دو تا یه روایتی هم در انتها آمده که همون به اصطلاح از امام صادق علیه السلام که یعقوب سلام الله علیه وقتی که گوشت شتر رو میخوند، هیج علیه وجع الخاسره، درد خاسرش زیاد میشد، فحرم علی نفسه لحم الابل و ذلک قبل ان تنزل التوراة. این قبل از این بود که تورا، چون زمان موسی نبود و تورا زمان موسی علیه السلام نازل شد، فلما نزلت التوراة لم یحرمه و لم یاکله. این لم یحرمه و لم یاکله، نه یعقوب. میگه اینجا روایت میگن چرا اینجور اومد که یعقوب لم یحرمه و لم، میگه نه، این دیگه وقتی تورات آمد آشکار بود که مقصود از تورات موسی است، لذا موسی تحریم نکرد او رو. و لم یاکله، اما در این حال موسی هم نخورد. و لم یاکله، در اینی که حرام نبود و تحریمش نکرد، موسی علیه السلام نخورد. این بیان اون روایتی است که آمده. انشالله در محضر روایت دیگری که به اصطلاح ان اول بیتن وضع قل صدق الله، یه تتمه آیه مونده، اون انشالله آیه رو عرض میکنیم، بعد انشالله وارد آیه نزدیک حجم داریم میشیم که انشالله آیه است که در رابطه با بیت الله هست، بتونیم در این آیه انشالله تأمل و تعمقی داشته باشیم و حسرت حج برامون ایجاد بشه. بله، بله، بله دیگه، از همین جاست دیگه. منشأش یکی از چیزهایی که ما هم یه چیزایی رو حرام میدانیم، از اما یکی از اونا بیش از اینه که همون شحم رو و این چیزها رو که حرام میدونن، از همین منشأ همین مربوط به حضرت یعقوب سلام الله علیه بوده. چون دو بیانه، یه بیان این است که از یعقوب بر خودش حرام کرد، اینها طبعا خودشون حرام کردن، یه بیان فبظلم من الذین هادو حرمنا علیه، یعنی اون دومی که میفرماید خدا حرام کرد برشون که به ظلمی که داشتن یه سری چیزایی که دوست داشتن رو خدا حرام کرد برشون. عرض کردم دیگه، یعنی میگم که این دو جهت داره، یه جهت این بودش که بالواسطه تحریم حضرت یعقوب اینا حرام کردن، یه جهت دیگه این است که خدا به واسطه ظلم اینها، که این بس از اونه. این پس از اونه و به ظلم من الذین هادو حرمنا علیهم، که این یه حکم دیگریه در کنار او که الان اگر مثلا سرایت هم داشته باشد به لحاظ اون ظلمیست که بر اینها بود، اما وقتی که خدا پیغمبر اکرم آمد پیغمبر این رو برداشت و حلال کرد، پیغمبر برداشت و حلال کرد، چون اینا تبعیتشون الان باید به چی باشه؟ به حکم پیغمبر باشد، نه دیگه حرمت رو در اونا حرمت رو برداشت حلال کرد دیگه. عیسی علیه السلام چون حکم جدیدی نیورده مجهول، ذکر نشده، بله خیلی محدود تغییر ایجاد کرده، اما الان تو ذهنم نمیاد که عیسی علیه السلام هم برداشته باشه حکم حرمت اونها رو، ولی پیغمبر اکرم دعوا از اینجا شروع شد، اگه عیسی برداشته بود دعوا اینجا شروع نمیشد، دعوا از اینجا شروع شد چرا حلال کردید حرام رو، وگرنه اگه قبل بود دعوا به قبل برمیگشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی